کلماتی که بوی تازگی می دهند و مروری بر سخنرانی های فرهنگی، هنری و ادبی.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، این برنامه را به شما تقدیم می‌کنیم. امروز از نشستی یاد می‌کنیم با موضوع سبک شناسی شعر حافظ. سخنان عبدالرضا مدرس‌زاده را می‌شنوید.
در ورود به بحث سبک‌شناسی شایان گفتن است که سبک‌شناسی دانش به نسبت جدیدی است که در این دهه‌های نزدیک به ما بعد از تأسیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و توجه علمی‌تر و دقیق‌تر به ادبیات فارسی، سبک‌شناسی مورد توجه واقع شد به عنوان یک دانشی که ما به شکل سنتی در ادبیاتمون و در متاوی شعر و آثار شاعران اشاراتی بهش داشتیم، اما به شکل علمی این چیزی است که عرض کردیم در این دهه‌های اخیر به جمع متون و با دانسته‌های ادبی ما اضافه شده است. با سبک‌شناسی میشه نگاه تازه یا تازه‌تری به متون ادب فارسی داشت و ورای اون چه که تذکر نویسان سنتی ما با حرفهای همیشه مکرر و کلیشه‌ای در باب شاعران بیان کردن و گاهی وقتها شاعر درجه سه با درجه یک یه جور معرفی شده، سبک شناسی این مجال رو پیش میاره که تفاوتها و خط‌کشی‌ها دقیق‌تر و جدی‌تر و مصداقی‌تر و کاربردی‌تر خودش رو نشون میده. و نکته بسیار مهمی که میشه با سبک شناسی و در نگاه سبک شناسانه به متن اون رو به دست آورد، فرق نهادن میان مقلد و محقق که بیان این دو به قول مولانا فرق هاست. این رو سبک شناسی ما کمک میکنه در یک نمونه و مصداق عینی. اگر یک قصیده‌ای رو برای اولین بار یک شاعری مثلا فرخی سیستانی طرح افکنده است، برآمد نیلگون ابری ز روی نیلگون دریا، شاید ده‌ها شاعر این قصیده رو استقبال کردن با همان وزن و همان آهنگ و همان قافیه، اما سه چهار تا صدای مشخص و شاخص و رساتر شنیده میشه. یکیش مال ناصر خسرو هست در اون قصیده کلامی و فلسفی او، دیگر صدای واضح و رسا از سنایی است، مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن والا، همینجور بعد خاقانی و دیگران. یعنی سبک شناسی کمک میکند در مواجهه با آثار مشابه و نزدیک به هم که به قول امروزی ها میگن کپی برداری یا کپی شده یا تقلید شده، سبکشناس با موازینی که دانش و علم سبکشناسی که آمیزه ای از زبانشناسی و تاریخ ادبیات هست به این شناخت دقیق برسه که انصافاً نیاز همه ما امروز به همین شکل هست. دیگر نمیتوان با لحن تذکره دولتشاه یا برخی تذکره های دوره صفوی به شاعران یا مشاهیر یا معارف زبان ادب فارسی نگاه کرد. میشه خیلی از اونها رو کنار گذاشت و به عکس خیلی از اونهایی که تا حالا در قبار فراموشی و خمول و گمنامی بودن این رو پاک کرد و شفاف و برجسته به جامعه عرضه کرد. در بحث حافظ پژوهی یا حافظ شناسی و نگاه به دیوان حافظ هم این نیاز به دانش سبک‌شناسی و ذره‌بین و عینک تازه و دقیق و بایسته‌ای ضروری است و مشخصه و آشکاره و خب پیداست که در همه این دوره ها قرن هشتم تا امروز نگاه به حافظ گاهی وقتها به قول جریان‌های روشنفکری کار به جای رسیده که نیاز به حافظ بس داشتیم، نیاز به این بوده که دست از توجه و پرداختن به حافظ یا بعد سعدی بکشیم و اون بحث‌هایی که شما بهتر از من توی تاریخ ادبیات معاصر و این دوره بعد از مشروطه این رو مطالعه دارید و می‌دانید که در چه دوره‌هایی به اسم روشنفکری یا روشنگری کوشش شد که حافظ بس مطرح بشه، یعنی تعطیل بشه، بازار توجه یا معیارهای توجه به حافظ کنار گذاشته بشه، غافل از این که یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت و اگر موازین و معیارها دقیق و تازه و امروزی باشه، حرف ناگفته و کار ناکرده همچنان در باب حافظ یا هر شخصیت ادبی دیگری هست. وقتی که شما به مجموعه آثاری که در باب حافظ یا حافظ پژوهی یا حافظ شناسی منتشر میشه نگاه میکنید، بیشتر اونها شرح ابیات، شرح لغات و مشکلات، فرهنگ تعبیرات و ترکیبات، فرهنگ‌های بسامدی، یک کارهای از این قبیل هست. و بعد در مرحله بعد درصد دیگری از این آثار مربوط به حافظ برمیگردد به جهانبینی و نهله و یه فکری و آبشخور ذهنی حافظ، ذهن و زبان حافظ و کتابهای دیگری که شما باز حتما اطلاع دارید و من دیگه از ذکر اونها خودداری میکنم. اما راست این است که به شکل مستقل و مستقیم در باب سبکشناسی حافظ یا سبکشناسی غزل حافظ و اینکه این شکل، این ریخت از غزل فارسی که از آن خواجه شمس الدین هست در ادب فارسی کجای ساختار و تاریخ غزل ما قرار گرفته، قبلش چه اتفاقاتی افتاده که منجر به این پدیده بیتکرار شده و بعد چه بر سر ایران و فرهنگ ایران آمده است که دیگه تکرار نشده حافظ تا امروز، کمتر به این پرداخته شده. و حالا من اشاره خواهم کرد که داشته های ما در باب بحث سبک‌شناسی حافظ تو کتاب هایی که دم دست هست چی هست که نقاط قوتی که چند ادیب و دانشمند محترم به اون پرداختن چی هست و بعد اونجایی که فرو گذاشته شده و به مطلب به شکل بهتر و مستقیمتری پرداخته نشده چی هست. خب یک کتاب هست از استاد خرمشاهی، ذهن و زبان حافظ. کتاب کتاب قابل استفاده است، قابل طرح هست و پیداست که همه میشناسیم این کتاب رو، ولی هم بحث ذهن و هم بحث زبان حافظ در این کتاب مشخص میشه بی کوچکترین یا کمترین اشاره‌ای به مباحث سبکی یا سبک‌شناسی که خب شاید آقای خرمشاهی کاری که توی حافظنامه یا 14 روایت یا کاری دیگرشون هم هست اصلا ورود مستقیمی به بحث سبک‌شناسی ندارن. درست است که یکی از پایه‌های سبک‌شناسی توجه به اندیشه و فکر صاحب اثر هست و این در آثار آقای خرمشاهی هست و بعد یک مقاله هم با نام سبک و ساختار سخن حافظ تون کتاب ذهن و زبان دارن، اما باز تأکید میکنیم که هیچ اشاره مستقل و مستقیم و سرراستی به بحث سبک‌شناسی در این کار آقای خرمشاهی نیست.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
بخش دوم سخنان مدرس زاده را می شنوید.
کتاب دیگر ایشون حافظنامه است که جز کتاب‌های پرفروشه و میشه گفت که دانشکده‌های ادبیات و دانشجویان ادبیات از این کتاب معمولاً بی‌نیاز نبودن. یک کار خوبی که مبتکرانه است ایشون انجام داده در مقدمه حافظنامه جلد اول، مقایسه مضمون‌ها و وزن و قافیه و ردیف شعر حافظ با حدود 17-18 شاعر قبل از حافظ، یعنی از رودکی تا خواجوی کرمانی، هر ردیف، قافیه، وزن و شباهت مضمونی که بوده ایشون انصافاً به خوبی و زیبایی فهرست کردن، باز بی اشاره به بحث سبک‌شناسی که بحث مستقلی است، ولی خدمت بزرگی اون کار میکنه، اون فهرست میکنه. چرا؟ حالا عرض خواهیم کرد که مثلا برخی اقتراحاتی که در دوره سبک عراقی، یعنی از قرن ششم به بعد هست، شما وقتی این 17-18 شاعر رو میبینید، میبینید که مثلا 15 نفر از اینها، 12 نفر از اینها غزل با ردیف انداخت دارن و بعد حافظ هم قبل از او خواجو، قبل از او سعدی، همزمان با او نظاری قهستانی، همشون این وسوسه رو داشتن که دنبال این اقتراح ادبی برن و با ردیف انداخت این شعر رو بگن، حتی به شاعران بیرون از مرزهای ایران مرسوم، یعنی امیر خسرو دهلوی، امیر حسن دهلوی، بعد حالا صاحب در ایران و بعد دوباره بیدل. این نشون میده که کار آقای خرمشاهی توی حافظنامه این مواد خام و اطلاعات اولیه رو در باب مقایسه سبکی یک غزل حافظ با چند شاعر دیگر میشه اونجا به خوبی انجام داد و این مواد خام رو ایشون اونجا تو مقدمه حافظنامه به یادگار گذاشتن. کتاب دیگر سبک‌شناسی شعر استاد دکتر شمیسا هست. آقای دکتر شمیسا خب سجل کتاب کلیات سبک‌شناسی، سبک‌شناسی نثر و سبک‌شناسی شعر رو نوشتن و انصافا خب کتاب سال شده، کتاب خوبیه، ولی واقعیت اینه که کتاب سبک‌شناسی استاد دکتر شمیسا درسنامه دانشگاهی. این تعبیر درسنامه از عظمت این کتاب چیزی کم نمی‌کنه و میشه گفت که ایشان از کسانی است که سنگ بنای توجه امروزی و علمی و جدید و جدی به سبک‌شناسی رو توی دانشگاه‌های ما گذاشتن. ولی در همون کتاب سبک‌شناسی شعر ایشون برای یک مباحث رو مطرح کردن. مهمترین مسئله این است که معتقدند که در شعر حافظ یک اتحاد سگانه میان ممدوح و معشوق و معبود شکل میگیره، یعنی در شعر حافظ شما همزمان میتونید مخاطب رو و کسی که شعر براش سروده شده یا پادشاه فرض کنید یا معشوق فرض کنید یا حضرت حق. سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست، که برخی معتقدن این جز غزلهای مدحی و درباری خواجه است. بعد می تونه عاشقانه باشه که هست و بعد می تونه عارفانه باشه که خب قابل تعبیل و توجیه هست. نکات دیگری دارن و بعد توجه به بحث بدیع لفظی و صنایعی که حافظ در شعر خودش داره، ابهام و جناس و بدیع لفظی و حسن تحلیل و سرانجام طنز حافظ. این هم از اشارات استاد شمیسا است. کاری که ایشون میکنه در نوع خودش باز قابل توجهه، ترسیم اون دایره نمود دهنده حرکت فکری شاعران از قرن ششم تا هشتم. یه مسیر میشه عشق، یه مسیر میشه عرفان، یه مسیر هم میشه تلفیق، که حافظ در اوج بخش تلفیق قرار گرفته که حالا تو این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد. باز استاد شمیسا یه کتاب دیگری دارن که سال 88 منتشر شد و خیلی بحث برانگیز بود، کتاب یادداشت‌های حافظ. فصل چهارم کتاب یادداشت‌های ایشون، یادداشت‌های حافظ، به بحث سبک حافظ توجه میکنه، منتها اینکه حالا مباحثی مثل شعر سیاسی و اندیشه خیامی، اغتنام فرصت، اقوال شاه و وزیر، محور افقی و عمودی سخن و مسائلی از این قبیل که قابل استفاده است در نوع خودش، و عرض کردم این کتاب نقدهای به نسبت قابل توجهی رو با خودش داشته که جزء میشه گفت کتابهای تأثیرگذار و پرمخاطب این چند سال اخیر در حوزه حافظ شناسی است. کتاب مکتب حافظ استاد مرتضوی را هم از ایشون ذکر خیری بکنیم، مرحوم استاد فقید دکتر منوچهر مرتضوی، که برای اولین بار به بحث ایهام در شعر حافظ مستقل خوب میپردازن. و نکته دیگر، برخی مقایسه هاست که در نوع خودش قابل استفاده است و مبتکرانه است، از جمله مقایسه حافظ و خیام، یعنی اندیشه خیامی اغتنام فرصت، و بعد مقایسه حافظ و عطار مخصوصا تو بحث شیخ صنعان و سنت شکنی عارفان، و این که در شعر حافظ هم مورد تأکید هست، گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. یک کتاب دیگر را من عرض بکنم که از آقای دکتر غلام رضایی است در موضوع سبک شناسی، یه بخشی رو مستقلا طبیعی است که تو قرن هشتم به حافظ اختصاص دادن. خب حرفای خوبی اونجا بیان شده، منتها این کتاب نوعی به هم ریختگی مضمون و مطلب داره، یعنی سه بخش زبانی و ادبی و فکری که مورد تاکید سبک شناسا هست در این کتاب آمده، منتها یه مقداری مشوش و با تقدیم و تأخیر، که توجه خواننده رو به موضوع کتاب یه مقداری دور میکنه. این داشته های ما در باب توجه به سبک شعر حافظ هست. اما وارد بحث سبک شناسی غزل حافظ که میخواییم بشیم، یه مقداری باید به عقب برگردیم. یعنی سنگ بنای سبک شعر حافظ به این شکل مستقل و مستقیم در قرن ششم گذاشته میشه. شعر قرن ششم یه بخشیش کاملا متفاوت و متمایز از اون چیزیست که ما تا اون مقطع، یعنی از قرن سوم تا پایان قرن پنجم داشتیم. شما وقتی که به شعر قرن ششم نگاه میکنید چند صدا رو میشنوید، یکی ادامه همان به عبارتی مهملات درباری، که میشه اصلا دور از محضر دوستان، دور از جناب همه دوستان گفت ادبیات تحمیقی، یعنی فایده و قایت منظور این است که ممدوح رو در یک سطحی از تحمیق شدن نگه دارن و پولاشو بگیرن. و شنیدم که از نقره زد دیگدان، ز زر ساخت آلات خان عنصری، یا ز یک بیت ده بدره و برده یافت، ز محمود کشورستان عنصری. این یه صداست که همچنان تا کسانی مثل امیر معزی، عمق بخارایی، این صدا به گوش میرسه و چاره ای از اون نیست، باید شنید. چرا؟ چون ادبیات و شعر و هنر بخشنامه ای نیست که بگیم آقا از یک قرن ششم دیگه امروز همه شعر و گفتنها و شاعری ها عوض میشه. یه مقداری فرصت میخواد تا نسل قبل برن کنار و نسل نو و جدید بیان و حرفای تازه بزنن. پس در قرن ششم که ما میخواییم پایه سبک شناسی حافظ رو بیان کنیم و وصف کنیم، یک صدا ادامه شعر سنتی خراسانی است. و تأسف اونجاست که سلجوقی‌هایی که اومدن بر ایران حکومت کردند و بودند در قرن ششم، مردمانی بی سواد بودند و ببینید که برخی از شخصیت‌های فرهنگی ما شاید اگر با حرف دلشون بنشینید بگن ما مجبور بودیم که فرهنگ و زبان و هویت ایرانی رو حفظ کنیم، اما این همه ماجرا نیست. متاسفانه به قول نظامی، فکر مرا این سخن از جای برد، آب سخن را سخن آرای برد. یعنی آبروی شعر رو خود شاعر در مقطعی تو قرن ششم و پنجم ریخته به خاطر همین بیکفایتی و بیفرهنگی سلجوقی ها و اینکه شاعران ما به هر حال به اونها نزدیک شدن. یک جریان دیگر قرن ششم شعر خراسانی نو هست، یعنی حرف های تازه از کسانی که یه بخشی از شعرشون اتفاقا مال دوره قبله که نماینده این گروه سنایی است.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و بدرود.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
Let's go. به سراغ من اگر می آیی، به سراغ من اگر می آیی، نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارم، مبادا که ترک بردارم، چینی نازک تنهای من، چینی نازک تنهای من. سراغ من اگر می آیید، پشت هیچ استانم، پشت هیچ استان جاییست، پشت هیچ استان رنگ های ها پر قاصد هاییست، خبر می دورترین بوته خاک، دورترین بوته خاک.
هموطنان گرامی، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید. در بخش سوم برنامه ها و این بخش تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت و ما در طی این مدت هم چند برنامه دیگر رو حضورتون تقدیم